أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در اموری شروع شد که مسقط رد و عرشه، که مرحوم شیخ اینا رو مطرح میکنه ولی گفتیم خودش قبول نداره. مرحوم شیخ دو تا امر رو به عنوان مسقط رد و عرش قبول داشت. یکی عرضم به حضور شما که تبری از عیوب بود، یکی هم که علم به عیب بود، که اینا رو میگفت هم مسقط رد هم مسقط عرش. بعدن گفت فقها ها امور دیگری هم به عنوان مسقط رد و عرش بیان کردن، ولی مرحوم شیخ در اونها مناقشه داره تا رسیدیم به مورد چهارمش، و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور. مورد چهارم که مرحوم شیخ میگه بیان کردن هم رد ساقطه هم عرش ساقطه، جاییه که یک عبدی فروخته شده که خسی و خاجه بوده. خب تو عبد خاجه قبلا گفتیم عرش گرفتن دیگه معنا نداره. چرا؟ چون میگن عبد خاجه قیمتش کمتر از عبد معمولی نیست، بلکه چه بسا بیشتره. چون به سبب توهم باطلی که داشتن مردم، که خیال میکردن عبد خاجه محرمه، لذا عبد خاجه اصلا چی بوده؟ قیمتی بوده که عبد خاجه بگیرن تو قسمت زنا کار بکنه. لذا عبد خاجه عبدیه که عیب داره، ولی عیبش موجب نقصان در قیمت نمیشه. خب وقتی موجب نقصان در قیمت نمیشه، گفتیم عرش گرفتن معنا نداره، چون عرش گرفتن مابه تفاوت بین صحیح و معیب، این اصلا نقصان قیمت نداره. خب پس عبد خاجه عرش که منتفیه. حالا اگر این عبد خاجه پیش مشتری عیب جدید پیدا بکنه، چی هم منتفی میشه؟ رد کردن هم دیگه منتفی میشه. پس حدوث عیب در معیب مذکور در این عبد خفی که تو مورد قبلی بیان کرد، این باعث میشه که هم عرش منتفی بشه هم رد منتفی بشه. پس این میشه مورد چهارم، حدوث العیب فی المعیب المذکور و الاستشکال هنا به لزوم الضرر فی محله. خب اینجا چرا عرضم به حضور شما که رد منتفیه؟ چون اگر مشتری بخواد همین رو رد بکنه، کی ضرر میکنه؟ اگر بخواد همینطوری رد بکنه، خب باید ضرر میکنه، چون عبد چی پیدا کرده؟ مثلا پیش مشتری کور شده، عیب جدید پیدا کرده. لذا یحتمل ثبوت الرد مع قیمت نقص الحادث. لذا اگر مشتری بخواد رد بکنه باید چیکار بکنه؟ حتما اگر مشتری بخواد رد بکنه باید پول عیب جدید رو بده، یعنی پول کوری رو بده. ولی رد کردن خالی چیه؟ ساقطه. رد کردن خالی چون به ضرر کی میشه؟ به ضرر بایه میشه. پس احتمال داره که بگیم رد ثابت باشه با قیمت نقص حادث، لو کان موجبا له، اگر مشتری موجب او باشه. چرا؟ عرضم به حضور شما که بفرماید که چون که صحت در این مبی مانند سایر اوصاف شرط شده در بیعه که لا یوجب فواتها عرشن. چون در این مورد عرش عرضم به حضور شما نداره، چون که عبد خفی گفتیم که مابه تفاوت نداره، لذا عرش اون عیب قدیم و که خفی بودن عبده که نباید بده. خب اینجا یا رد بکنه خالی یا رد خالی نکنه، میگه رد کردن خالی هم که اینجا مشکل داره. چرا؟ چون رد کردن خالی موجب ضرر بر کی میشه؟ ضرر بر بایه میشه اینجا اگه بخواد خالی رد بکنه. و یکی اینجا عرضم بودور شما که پس موجب ضرر بر بایه میشه. بعد مرحوم شیخ میگه میفرماید که ممکنه بگیم که ادله میگی که آخه اگر عرش امکان نداره عرضم بودش ما شما رد بکنین، چرا رد کردن ساقط بشه؟ مرحوم شیخ میفرماد که پس اینجا طبق قاعده میگن عرش ساقطه چون عبد خسی نقصان غیبن نداره، رد ساقطه. چرا میگن رد ساقطه؟ میگن چون بازگردوندن اینطوری به بایه ضرره، چون عیب جدید پیدا کرده. مرحوم شیخ میگه من این حلش میکنم، میگم اون دلیلی که میگه رد کردن ساقطه، رد مبی ساقط میشه، در جایی که بتونن عرش بگیرن رد ساقطه، ولی در جایی که عرش منتفی باشه اینجا باید رد بکنی، چون دیگه راه دیگه وجود، چون گفتیم راه فرار چند تای؟ دو تای، یا عرش یا رد. اگر عرش امکان نداره خب بعد منحصر میشه در رد کردن، منتها چون رد کردن مستلزم ضرر بر بایه، بعد چیکار بکنه؟ باید ارشد عیب جدیده رو بده مشتری، اما رد پس رد کردن خالی موجب ضرر بر بایه. بگیم ردم نکنه که نمیشه، ضرر بر کی؟ اگر بگیم رد نکنه ضرر بر مشتریه، چون عیبی بده خرید داره مبی، بگیم رد نکنه ضرر بر مشتریه. لذا جمع بین همه این میشه که بگیم مشتری رد بکنه ولی باید عرش قیمت جدید رو بده. لذا مرحوم شیخ میگه اون روایاتی که دلالت میکند بر اشتراط رد به قیام عین، میگه آقا اون روایات میگه باید امکان ثوب قائما به عینه شما رد بکنی. الان عبد کور شده، عبد کور رو که نمیتونی رد بکنی چون عیب جدید پیدا کرده. مرحوم شیخ میگه اون روایاتی که میگه باید مبی سالم باشه تا برگردونی، مختص است به موردی که امکان داشته باشد تدارک ضرر و صبر بر معیب به عرش گرفتن، ولی اینجا که عرش گرفتن امکان نداره لذا فقط باید ما رد بکنیم چون راه فرار دیگه وجود نداره. منتها چون رد کردن خالی هم که ضرر بر بایه، بعد پول قیمت عیب جدید رو مشتری به بایه بده بر رد بکنه. بعد میفهمد اجماع در ما نحنفی هم متحقق نیست که بگیم رد کردن ساقطه. معمام عرفتم مخالفت شیخ مفید در اصل مسئله، لذا اینجا بعد بگیم چی؟ میگیم نهایتا این که شک میکنیم که مشتری حق رد کردن داره یا نداره. اگر شک هم بکنیم و بعد به اصل عملی برسه، چه اصل عملی جاری میشه؟ اگر شک بکنیم که مشتری میتونه اینجا رد بکنه نمیتونه رد بکنه، میگه استثاب جاری میشه، چون مشتری قبل از این که مبی عیب جدید پیدا بکنه، قبل از این که عبد عیب جدید پیدا کنه که مشتری حق رد کردن داشت، الان شک میکنیم که مشتری حق رد کردن داره یا نداره، استثاب میگه حق رد کردن داره. منتها گفتیم چون عیب جدید پیدا شده فقط بر عرش قیمت جدید چیکار کنه؟ بده. پس مرحوم شیخ میفهمن هادا کلهو مضافن الى اصالت جواز رد. اصالت جواز رد یعنی استثاب جواز رد، استثاب جواز ردی که ثابت بوده است قبل حدوث عیب جدید، قبل حدوث عیب جدید که مشتری حق رد کردن داشته. خب و این استثاب جواز رد جاری میشود و به ها یطفه، و به وسیله این استثاب دفع میشود معارضه ضرر مذکور به تضرر بایه بالفرق و نقل المعیب الى ملکهی بعد خروجهی ان ملکهی سلیمن ان هادل عیب. میگه اینجا با جواز رد به علاوه عرض ضرر بایه هم دفع میشه، چون اگر رد خالی بگیم بکنه بایه ضرر میبینه، اگر بگیم رد نکنه مشتری ضرر میکنه. لذا جمعش به اینه چیه که بگیم رد بکنه پول عیب جدید هم مشتری بده، اینجا دیگه هیچ که ضرر نمیشه، و به وسیله این معارضه ضرر مذکور. ضرر مذکور چیه؟ این ضرر مشتری، اگر بگیم رد نکنه مشتری ضرر میکنه. از اون بر که تضرر بایه به فسخ، اگر بگیم فسخ بکنه و رد خالی بکنه بایه ضرر میکنه. چون چرا بایه ضرر میکنه؟ چون شما نقل دادی معیب را به ملک بایه بعد خروجهی ان ملکهی سلیمن ان هادل ای. بایه موقعی که شما تحویل داد سلیمن ان هادل ای بود، عیب جدید نداشت. شما که الان میخوای به بایه تحویل بدی عیب چی داره؟ جدید داره. لذا باید پول عیب جدید رو به بایه بدی اگر میخوای نقل بکنی. لذا مرحوم شیخ میفهمد و کیف کان فلو ثبت الاجماع او استفید نقله، اگر اجماعی داشته باشیم یا دلیل تعبدی داشته باشیم که بگیم رد ساقط میشود به حدوث عیب که مشتری حق رد کردن نداره، یا بگیم چون تغییر پیدا کرده علاوه چن یشمل المقام، یا اینکه چون مبی تغییر پیدا کرده مشتری حق رد کردن نداره، اگر اجماع داشته باشیم که اجماع، و الا اینکه بگیم اینجا رد کردن ساقط ما قبول نداریم. اگر اجماع داشته باشیم خب میگیم رد کردن اینجا ساقط میشه چون عیب جدید پیدا کرده، ولی مرحوم شیخ گفت اجماعی وجود نداره و طبق قاعده ما باید بگیم که رد بکنه، منتها به علاوه رد چیکار باید بکنه؟ عرش عیب جدید رو بده. پس مرحوم شیخ این مورد رو چیکار کرد؟ این موردی که مشهور گفته بودن هم عرش ساقطه هم رد ساقطه، مرحوم شیخ گفت به نظر من عرش ساقطه چون عبد خسیه، اما رد کردن ساقط نمیشه، بعد رد بکنه پول عیب جدید هم چیکار کنه؟ بده. پس مرحوم شیخ این مورد چهارم خودش قبول نکرد. خب این پس عرضم شون شد مورد چهارم. مورد پنجم هم با ترکیبیه، یعنی یک ترکیبی باعث شده که هم رد ساقط بشه هم عرش ساقط بشه. اون ترکیب چیه؟ میگه تو اجناس ربوی. تو اجناس ربوی گفتیم چی ساقطه کلا؟ تو اجناس ربوی گفتیم عرش ساقطه. یعنی اگر من 5 مثقال به طلا شما بدم، به 5 مثقال طلا اگر طلای من معیوب باشه شما نمیتونید من عرش بگیری بگیم تن نیم مثقال اضافه بده چون طلای سوراخ بودیم تن ظرف طلا. یا 100 تومان اضافه بده چون طلای تو معیوب بوده، چون گفتیم معامله جنس به جنسه ارزش گرفتن معنا نداره. خب تو این معامله جنس به جنس که ربویه که ارزش ساقطه، اگر یکی از مسقطات ردم به وجود بیاد، ردم چی میشه؟ ساقط میشه. مثلا یکی از مسقطات رد که قبلا خونده بودیم چی بود؟ مثلا یکی از مسقطات رد تصرف بود. اگر تصرف بکنه خب ردم ساقط میشه، عرشم که خود به خود چی بود؟ ساقط بود. یکی دیگه از مسقطات رد چی بود؟ حدوث عیب جدید بود. اگر عیب جدید حادث بشه باز رد کردنم ساقط میشه، عرشم که چرا ساقط بود؟ بخاطر اینکه ربوی ساقط بود. پس در این مورد هم عرش ساقطه هم رد ساقطه. پس مرحوم شیخ مورد پنجم رو اینطوری بیان میکنن، میگن ثبوت و احد مانع رد، یکی از دو مانع رد به وجود بیاد. دو تا مانع رد چی بود؟ یکیش تصرف، یکیش حدوث عیب جدید. اون دو تا مانع رد در چی پیش بیاد؟ فلمعی بالذی لا یجوز اخذ العرش فی، در یک مبی باشه که عرش گرفتن در او جایز نباشه چون که ربا لازم میاد. در جنس ربوی اگر تصرف بکنه یا عیب جدید به وجود بیاد، رد کردنم که ساقطه، عرش گرفتنم که ساقطه، میشه مسقط رد و عرش. حالا جفتشو مرحوم شیخ بررسی میکنه، میگه اما مانع اول که تصرف کردن باشه، ما اینو قبول داریم، اینو قبول داریم. مثلا ظرف طلا من به شما میفروشم، با یک ظرف طلای دیگه با هم دیگه معاوضه میکنیم، چون جنس به جنس ربا لازم میاد. اگر ظرف طلایی که من به شما دادم معیوب باشه، شما حق ارزش گرفتن نداری. اگر شما در این ظرف طلای معیوب تصرف هم بکنی، بری با این ظرف معیوب اردم دو شما پلو بخوری بری به دیگری بدی، خب تصرف هم که بکنی علامت چیه؟ رضایت. تصرف علامت رضایت، رضا حق فسخ کردن هم دیگه نداره، لذا در این مورد هم عرش ساقط میشه هم رد ساقط میشه. پس مانع اول که تصرف کردن باشه، پس ظاهر ان حکمه کما تقدم، قبلا هم گفتیم در معیبی که لاین قسم مالیته، در اون عبد خفی هم گفتیم مبیعی بود که مالیتش کم نمیشد و هم تصرف کردن مسقط رده. فان المشتری چرا مسقط رده؟ چون چرا مسقط رد و عرش این موره؟ چون مشتری چون اقدام کرده بر معاوضه احد و ربویه، بر جنس ربوی اقدام کرده که جنس به جنس مثل طلا به طلایه، یعنی اقدام کرده در حقیقت با اقدام کردن بر معامله طلا به طلا بر عدم مطالبه مال زائد علی ما یأخذه بدلا عن ماله، کسی که داره طلا به طلا میفروشه در حقیقت خودش اقدام کرده که اگر معیوب من باشه حق گرفتن عرش نداره، پس حق ندارد بر عدم مطالبه مال زائدی نسبت به آن چیزی که بدل میگیره از مال خودش و این کان المأخوذ معیبا، گرچه عیبم داشته باشه حق عرش گرفتن نداره، چون معامله جنس به جنس طلا به طلایی. لذا وصف صحت مانند سایر اوصاف موجب نمیشود شرط کردنش الا جواز رد بلا عرشن. تو جنس به جنس معیوبم باشه صحتم نداشته باشه، شما فقط حق چی داری؟ رد کردن داری، حق عرش گرفتن نداری. پس حق رد داری منتها فاذا تصرف فیه، اگر تصرفم بکنی که چی میشه؟ حق ردتم ساقط میشه دیگه. فاذا تصرف فیه خصوصا بعد العلم به عیب، یک تصرفی که دلالت بر رضا بکنه، شما اگر تصرف بکنی به مبیعی که فاقد وصفی بوده که شرط شده بوده در او، که یعنی وصف صحت نداشته، در این ظرف معیوب شما تصرف بکنی لازم علی دیگه بی بر تو چی میشه؟ لازم میشه، یعنی حق رد کردن هم دیگه نداری. کما اینکه این مسئله ما در خیار تدریس هم گفتیم، اگر کسی در اون مبیعی که تدریس شده تصرف بکنه دیگه حق رد داشته میشه؟ ساقط میشه. پس اینجا عرش چرا ساقطه؟ ربوی بودن. چرا رد ساقطه؟ تصرف کردن. پس این مورد مرحوم شیخ استثنان قبول کرد که هم رد ساقط میشه هم عرش، اما دومیو قبول نمیکنه مرحوم شیخ که حدوث عیب جدید باشه. خب حدوث عیب جدید یعنی چی؟ یعنی من این ظرفو طلا به طلا به شما دادم، خب وقتی طلا به طلایی اگر ظرف معیوب باشه شما حق عرش گرفتن نداری، پس چرا عرش ساقطه؟ چون جنس ربویه. حالا پیش شما این ظرف یک عیب جدید پیدا بکنه، اگر این ظرف طلا پیش شما بشکنه، خب شکستن میشه عیب جدید. وقتی عیب جدید پیدا کنه شما حق رد کردنم دیگه نداری، چون حدوث عیب جدیدی که از مفخطات رد بود. مرحوم شیخ اینجا همون مناقشه قبلی اینجا میکنه، میگه حدوث عیب جدید در صورتی مسقط رده که راه فرار عرش وجود داشته باشه. اگر ما بتونیم عرش بگیریم، حدوث عیب جدید رد و ساقط میکنه، ولی وقتی عرش گرفتن امکان نداشته باشه، حدوث عیب جدید رد کردن و ساقط نمیکنه. چرا؟ چون اگر رد کردن ساقط بشه، ضرر کیه؟ اگر بگیم رد نمیتونه بکنه، مشتریه، چون مشتری عرش هم که نمیتونه بگیره. بگیم ردم نکنه که ضرر بر مشتریه. این که بگیم خالی رد بکنه بایه، چون عیب جدید پیدا کرده. لذا اینجا راه جمع اینه که بگیم رد بکنه، ولی پول عیب جدید هم چکار کنه؟ بده. پس در این مورد مرحوم شیخ میگه حدوث عیب جدید مسقط رد نیست. چون کی حدوث عیب جدید رد و ساقط میکنه؟ موقعی که گرفتن عرش امکان داشته باشه، راه فرار عرش باشه، عیب جدید حادث بشه، رد ساقط میشه. ولی وقتی راه عرش گرفتن منتفی باشه، عیب جدید رد کردن از مشتری ساقط نمیکنه، چون اگر بخواد رد کردن از مشتری ساقط بکنه میشه ضرر. اون ورش هم خالی بخواد رد بکنه میشه ضرر. لذا راه جمع اینه که رد بکنه مشتری، پول عیب جدید رو به بایه بده. پس مانع دوم که حدوث عیب جدید باشه، ظاهر جماعت اینه که حدوث عیب جدید مانع میشه برای چی؟ از رد کردن، چون عیب جدید حادث بشه میشه مسقط رد. منتها این مبنی بر چیه؟ مبنیه که بر اینه که ما قبول بکنیم که عمومیت دارد که عیب حادث مسقط رده، حتی در صورتی که عرش گرفتن امکان نداشته باشه حدوث عیب جدید رد و ساقط میکنه. اما قد عرفتن نظرفی، ما اینو قبول نکردیم. ما گفتیم که اگر عیب جدید باشه ولی عرش گرفتن امکان نداشته باشه، اینجا رد ساقط نمیشه. کی عیب جدید رد و ساقط میکنه؟ موقعی که عرش گرفتن امکان داشته باشه. ولی وقتی عرش گرفتن امکان نداشته باشه، حدوث عیب جدید رد کردن و ساقط نمیکنه. پس مرحوم شیخ این مورد قبول نمیکنه. حالا اینجا مرحوم علامه وجه دیگه بیان کرده برای این که رد کردن گفته چی؟ ساقطه. پس مرحوم علامه اینجا یک وجه مشخص کرده، گفته اینجا رد کردن چیه؟ ممتنع. خب وجه مرحوم علامه چیه؟ گفته آقا شما دو تا کار بیشتر نمیتونی بکنی، یا ظرف طلا رو بدون قیمت عیب جدیدش میخوای به بایه برگردونی، یا ظرف طلا رو با قیمت عیب جدیدش میخواد به بایه برگردونی. اگر ظرف طلا رو بدون قیمت عیب جدیدش به بایه برگردونی، کی ضرر میکنه؟ ظرف طلایی که عیب پیدا کرده رو بدون قیمت عیب جدیدش میخواد به بایه برگردونی، بایه ضرر میکنه. اگر با قیمت عیب جدیدش میخواد به بایه برگردونی، با قیمت عیب جدید میخواد به بایه برگردونی که ربا لازم میاد. لذا اینجا رد کردن ساقط کلا. پس علامه گفته چرا اینجا حق رد کردن ظرف طلای معیوب رو شما ندارین؟ چون میگه راهی ندارین، بدون قیمت بخوای برگردونی بایه ضرر میکنی، با قیمت عیب جدید بخوای برگردونی ربا لازم میاد. لذا اینجا رد کردن کلا چی میشه؟ ساقط میشه. این پس کلام مرحوم علامه که گفته اینجا رد کردن چی میشه؟ آره دیگه، میشه حرف مشهور. متا این دلیلیه که مرحوم علامه برای بچه مشهور ده کرده. پس اینطوری ذکر فی تذکره وجهن آخرن لامتناع رد، علامه یک وجه دیگری بیان کرده برای امتناع رد. گفته چرا رد کردن اینجا اشکال داره؟ گفته ها انهو لو رده، شما که میخوای ظرف طلا رو رد بکنی، فا اما ان یکون ما عرش العیب الحادث، یا پول قیمت عیب جدید میخوای به بایه برگردونی، و اما ان یرد بدونه، یا بدون اون میخوای برگردونی. درسته؟ دو حالت بیشتر نداره. فان رده بدونه، اگر بخوای رد بکنی بدون قیمت عیب جدید، این کان ضررن علی البایه، کی ضرر میکنه بدون قیمت عیب جدید برگردونی؟ بایه ضرر میکنه. و ان رد مع العرش، اگر بخوای با پول قیمت عیب جدید برگردونی که لازمه ربا. چرا ربا لازم میاد؟ لان المردود داری، اونی که برمیگردونی، هینه اذن یزید و علا وزن عوضه، چون یک چیزی داری بیشتر شما برمیگردونی. خب اگه یک چیزی بیشتر برگردونی در اجناس ربوی، ربا لازم میاد، چون انگار مثلا داری 5 مثقال طلا رو برمیگردونی با 100 تومن بیشتر. خب 100 تومن بیشترش ربایه دیگه. خب پس اینجا ربا لازم میاد. بعد مرحوم شیخ داره توضیح میده حرف علامه رو، و ظاهر ان مراده هم من ذلک، ظاهر مراد علامه چیه ها؟ میگه مراد علامه اینه که شما که داری معاوضه رو فسخ میکنی، داری با رد کردن معاوضه رو چیکار میکنی؟ فسخ میکنی. حالا که داری معاوضه رو فسخ میکنی، داری یک چیزی بیشتر میدی. این چیزی که داری بیشتر میدی به خاطر چی؟ به خاطر وصف صحته. چون میگه این مبیعی که من دارم تحویل میدم وصف صحت تو الان نداره. چون من چی؟ چرا وصف صحت رو نداره؟ چون عیب جدید پیدا کرده. پس به خاطر وصف صحت داری یک پولی بیشتر میدی. پس گویا این که ثمن از روز اول بر وصف صحت هم چی شده؟ تقسیم شده. یعنی یک جزئی از ثمن در مقابل وصف چی بوده؟ صحت بوده. اگر بگی یک جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت بوده، خب این از اول ربا میاد. چون ما گفتیم آقا در پول در مقابل وصف صحت قرار نمیگیره. انگار شما اینطوری داری میفروشی، داری 5 مثقال طلا میفروشی در 49.5 مثقال طلا، نیم مثقال هم برای وصف صحته. شما اگر وصف صحت نداشته باشه، انگار ظرف طلای شما میشه 49.5، 49.5 اون میشه 5 مثقال. لذا الان شما وصف صحت نداری، در نیم مثقال اضافه میدی که اون وصف صحت رو جاشو پر بکنه. پس اینجا ربا لازم میاد در مقام معاوضه. گویا این که معاوضه شما از اول یک چیزی کم داشت، چون یک مبی وصف صحت رو نداشت، پس یک چیزی از دیگری کم داشت. انگار روز اول شما چی رو با چی معاوضه کردی؟ یک ظرف 5 مثقالی رو با یک ظرف مثلا 4.5 مثقالی، چون نیم مثقال در مقابل وصف صحته که مفقود بوده. خب ربا لازم میاد. اگر هم بگیم یا ربا در مقام فسخ لازم میاد، شما که الان معامله رو به هم دادین، به شما چی برمیگرده؟ فسخ بکنیم معامله رو، به شما ظرف 5 مثقالی برمیگرده، به دیگری چی برمیگرده؟ به دیگری همین ظرف 5 مثقالی برمیگرده و 100 تومن بیشتر، که 100 تومن بیشترش به خاطر وصف صحتشه. پس بازم ربا لازم میاد. بالاخره در جنسین شارع اجازه نداده که زیادی و کم لازم بیاد. چه زیادی و کم رو در اصل معامله حساب بکنیم؟ چه در هنگام فسخ حساب بکنیم؟ شارع میگه مساوی به مساوی باید باشه. پس شما نمیتونی یک پولی بیشتری به خاطر عیب جدید بدی. تو این پول بیشتری که به خاطر عیب جدید میدی، یا عدل معاوضه اینو لحاظ کردی و داری میدی که ربا در مقام معاوضه لازم میاد، یا هنگام فسخ این پول رو لحاظ کردی و داری میدی که ربا در مقام فسخ لازم میاد. و در اجناس ربوی زیادی و کم اشکال داره، چه از روز اول چه رو هنگام فسخ کردن. لذا علامه میگه چرا رد کردن ساقطه؟ چون اینجا ما راهی برای رد کردن نداریم. رد کردن خالی که میشه ضرر بر بایه، رد کردن با اضافه هم که میشه ربا. پس رد کردن اینجا چی میشه؟ ساقط میشه. پس مرحوم شیخ باز توضیح میده حرف علامه رو، میگه مراد علامه از این مطلب اینه که رد کردن معیب، شما که داری جنس معیوب رو رد میکنی، لما کانه به فسخ المعاوضه، یعنی معاوضه چیکار شده؟ معاوضه رو فسخ کردی، داری معیب رو برمیگردیم. خب مقتضای معاوضه این روز اول چی بوده؟ یعنی مقتضای معاوضه روز اول اینطوری بوده که بین صحیح بوده و معیب بوده، اونم از جنس واحد که طلا به طلا بوده. خب مقتضای این که طلا به طلایه، یعنی لا یضمن وصف صحت به شیء، در اجناس ربوی وصف صحت زمان نداره. چون اگر وصف صحت زمان داشته باشه ربا لازم میاد. اذ لو جاد زمانه، چون اگر بخواد وصف صحت زمان داشته باشه، لجاز اخذ المشتری العرش فی ما نحن فی، باید ما به مشتری اینجا اجازه بدیم که عرش بگیره، چون نبی معیوب بوده. ولی عرش نمیتونه بگیره، چرا؟ چون ربا لازم میاد. پس وصف صحت فی کل من العوضین نظیر سایر اوصافی هست که غیر المضمونه بالمال. وصف صحت تو اجناس ربوی چیه؟ غیر مضمونه به ماله، یعنی در مقابلش مال قرار نمیگیره. چرا در مقابل وصف صحت مال قرار نمیگیره در اجناس ربوی؟ چون ربا لازم میاد. حالا اذا حصل الفسخ، اگر شما فسخ بکنی، وجب تراد العوضین من غیر زیادت ولا نقیصه، اگر شما بیر جنس به جنس رو فسخ بکنی، باید برگردونی عوضین رو بدون هیچ زیاده و نقیصه ای تا ربا لازم نیاد. ولذا یبطل التقایل مع اشتراط زیاده او نقیصه فی هذا العوض. لذا اگر دو تا طرف بخوان اقاله هم بکنن، اقاله یعنی که خودشون تصمیم بگیرن که بیو به هم بزنن، بازم حق گرفتن زیادی و کم ندارن. یعنی اقاله با اشتراط زیادی و نقیصه باطله، چون ربا لازم میاد. ولذا باطل است اقاله کردن با اشتراط زیاد و نقیصه در یکی از دو تای بده. لذا اذا استرد المشتری ثمن، اگر مشتری داره ثمن رو پس میگیره، لم یکن علیه الا رد ما قابله، اگر داره 5 مثقال طلا رو پس میگیره، فقط چی میتونه به بایه برگردونه؟ فقط مقابل 5 مثقال طلا ظرف 5 مثقال طلا رو میتونه برگردونه، لا غیر، بیشتر نمیتونه برگردونه. فإن رد إلى البايع، اگر بخواهد مشتری رد بکنه به بایع، قیمت عیب جدید را، قیمت عیب جدید رو بخواد برگردونه، لم یکن ذلک، نمی باشد الا به اعتبار اینکه این عیب مضمونا علیه به جزء من الثمن، یعنی در حقیقت وصف صحت کی ضامن بوده، الا به اعتباری که این عیب زمانش علیه بر عهده مشتری بوده و مقداری از ثمن در مقابل وصف صحت قرار گرفته. خب ما گفتیم در اجناس ربوی مقابل وصف صحت زمان قرار نمیگیره. اگر شما بگی مشتری باید غرامت بپردازه، یعنی باید غرامت وصف صحت رو بپردازه، لذا چی میشه؟ لازم میآید وقوع ثمن، یعنی در حقیقت ثمن مشتری قرار گرفته است به مجموع مثمن که مبی باشه به علاوه وصف صحت، لذا الان باید نقص بشود ثمن از نفس معیب، لذا لازم میاد ربا. شما لذا یک مقدار داری اضافه میدی به خاطر وصف صحت، و اگر یک مقدار اضافه بخوای بدی به خاطر وصف صحت، اینجا چیکار کردی؟ ربا لازم میاد. ربای در چی لازم میاد؟ ربای در اصل معاوضه لازم میاد. لذا باید مرحوم شیخ تکرار میکنه این تیکه رو، میگه مراد علامه اینه که ربا لازم میاد اگر بخواد پول زیادی بری. کی ربا لازم میاد؟ یا ربا لازم میاد در اصل معاوضه. چرا در اصل معاوضه ربا لازم میاد؟ چون شما در یک مقدار پول میدی به خاطر وصف صحت، پس از روز اول این معامله چی داشته؟ چون پول داشته در مقابل وصف صحت، ربا لازم میاد، چون وصف صحت رو نداشته، بعد این مقدار کم میشده. اذ لولا ملاحظه جزئی از ثمن، چون اگر ملاحظه نشود جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت، وجهی برای پرداخت غرامت بدل وصف صحت و قیمت وصف صحت هنگام استرداد ثمن وجود نداره. پس انگار شما در اصل معاوضه یه مقدار ثمن رو در مقابل وصف صحت قرار دادی که حالا که میگی وصف صحت رو نداره، باید مشتری بدل بده، لذا ربا لازم میاد در اصل معاوضه. پس یا ربا لازم میاد در اصل معاوضه، یا ربا لازم میاد در هنگام فسخ کردن. چرا ربا لازم میاد در هنگام فسخ کردن؟ چون که مقابله شده است ثمن، چون شما در مقابل ثمن چی داری پرداخت میکنی؟ شما در مقابل ثمن داری مقداری از مثمن رو میدی و زیادته، یک مقدارم داری زیادی میدی که 100 تومن زیادی باشه به خاطر عیب جدید. خب اینم ربای دیگه، ربا میاد در مقام فسخ. ول اول اولا، ربا رو به اصل معاوضه بنزنیم یا ربا رو به زمان فسخ بدنیم؟ مرحوم شیخ میگه هر دو احتمال داره، ولی اولی اولا یکی، بگیم از اول ربا بوده، چون از اول که شما داری یک پولی داری الان اضافه میدی، چرا داری اضافه میدی؟ گویا اینکه یک وصف صحتی در معاوضه شرط بوده، اون وصف صحت رو نداشته، لذا شما الان داری یک مقدار چیکار میدی؟ زیاده میدی. خلاصه تا اینجا چی شد فعلا؟ فعلا ما حرف علامه رو گفتیم. علامه گفت آقا رد کردن ساقط. چرا رد کردن ساقطه؟ چون دو حال نداره، یا رد کردن رو بدون قیمت عیب حادث میخوای بدی، ضرر بر بایع نمیشه، یا رد کردن رو با پول قیمت حادث میخوای بدی که ربا لازم میاد، لذا رد کردن رو باید بگی کلن چی اینجا؟ ساقطه. این تا اینجا ما حرف علامه رو فعلا زدیم، بعد جواب مرحوم شیخ به علامه هنوز مونده، انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.